اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. از شاهکارهای خطابه قدیر گفتگوی پیغمبر اکرم هست راجع به امام زمان صلوات الله و سلامه علیه. نکته هایی که میگم نکته های اوریجینال رو سعی کنید شما یاد بگیرید. پیغمبر اکرم نسل دوازدهم خودشون رو، امام دوازدهم خودشون رو و نسل یازدهم خودشون رو پیش بینی کردن و پیشگویی کردن. این جزء شاهکارا با یک تابلوی تمام قد پورتره، یعنی حتی موهای طرفم توی عکس پیداست، اینقدر دقیقه. عکس مبهم مثل نقاشی های پیکاسو نیست که از دور منظره است، از نزدیک چیزی پیدا نیست. اولاف ونیتی هم نیست، یه تابلوهایی هست زیرش نوشتن اول آف ونیتی، یعنی همش تصوره. یه تابلوی بسیار گران قیمتی رو دیدم در یک منزل یکی از به اصطلاح وی آی پی های مسئولین. از دور فکر کردم جمجمه است، از دور که میگم یعنی در این فاصله. گفتم این جمجمه رو برای چی زدی؟ عکس مرده. گفتش که all of vanity، یعنی همش تصور خیاله، تشریف بیارید نزدیکتر. رفتم دیدم عکس نیمرخ یک عروسه، به قدر اینو زبردست کشیده که توی یکی از خونه های نیاورانه، به قدر اینو زبردست نقاش کشیده، فکر میکنم مثلا چند میلیون الان قیمت اون باشه، چندین میلیون، که از دور جمجمه است، از نزدیک به اصطلاح نیمروخ یک عروسه با لباس عروس، به اصطلاح سر و همین قسمت فوقانی بدن. در هنر ترسیم و در نقاشی تجسم و در تابلو پیام مهمترین هنره. همیشه یادتون باشه که تابلو باید در اولین نگاه، وقتی اینترفیس انسان قرار میگیره، اولین پیامش رو بتونه بده. پیامبر اکرم یک تابلوی تمام قد پورتره دقیق با تمام مسائل جنبی فردی و شخصیتی از امام زمان علیه السلام ترسیم کرد. پس پیغمبر دو چیز رو گفته، یکی خط امامت رو گفته، یکی پیشگویی کرده، یکی موعود ملل و ادیان رو و وعده ای که تمام ملت ها منتظرش هستن اون رو، تحققش رو کاملا ترسیم کرده. و این ترسیم رو در اون سه جمله ای که دو جملهش در صفحه 94 و یک جملهش در صفحه 112 بود، بقیه اش رو کامل تو این 18 تا علایی که در اینجا هست، حدود 20 و چند جمله داره، با 18 تا اتنشن علا توجه کنید، حدود 23-24 جمله درباره اطراف شخصیت به اصطلاح امام زمان علیه السلام بیان فرمود. از شاهکارهای پیغمبر اکرم اینه که ساختن جملات رو، قالب ریزی جملات رو جوری نشون داده که ما الان که نگاه میکنیم میگیم که همه مردمی که اون زمان بودن راجع به موعود یه چیزی میدونستن و همینطور هم هست. چون نمیدونم تو این جلسه صحبت کردم یا نه، که به اصطلاح مهدویت و موعود بودن یه مسئله فطری است که تمام ملت‌ها و ادیان منتظرش هستن. پیغمبر اکرم، جالبه برای شما بگم، خدا خیرشون بده، آقای بنی هاشمی، دکتر بنی هاشمی به من گفت چرا اینجا نوشتی ان خاتم الائمه منا القائم المهدی، باید بشه القائم المهدی که بشه خبر ان. گفتم به ایشون که خبر ان من ناس و القائم المهدی که من فتح گذاشتم صفت بعد از صفت خاتم الائمه است. یعنی جمله اینجوریه: الا ان خاتم الائمه که القائم المهدی هست من نا هست. من نا رو من خبر گرفتم و خاتم الائمه رو اسم گرفتم، القائم المهدی هم صفت خاتم الائمه. ایشون یه خود اصرار کرد و صحبت کرد، گفتم حداقلش اینه که هر دوش درسته، یعنی هم منا رو خبر بگیریم که القائم المهدی درست باشه، هم القائم المهدی درسته که این خبر باشه، ولی من به دلم اینجوری بیشتر میچسبه. 7-8 ماه بعدش آقای وحید، آیت الله وحید، در سخنرانی نیمه شعبانشون این جمله رو معنا کردن. گفتن که تکیه پیغمبر اینجوری گفتن، گفتن پیغمبر به وجود امام زمان که از خانواده ایشونه مباهات میکنه و افتخار میکنه. یعنی استرس رو چیه؟ رو اینه که خاتم الائمه از ماست. این دوتا نکته داره. یه نکته اینه که معلوم میشه که مستمعین حقیقی پیغمبر با واژه خاتم الائمه و المهدی القائم المهدی آشنا بودن. خب نکته دوم اینه که چون آشنا بودن و همه منتظرش هستن، پیغمبر این افتخار و مباهاتو کردن که این خاتم الائمه که القائم المهدی است جز ماست، از ماست، از خانواده ماست، افتخار میکنه. اگرچه مقام پیغمبر بالاترین مقامه و از همه بالاتر هستن، از همه ائمه، اما خیلی جاها پیغمبر به وجود امیرالمومنین که شاگردشونه، به وجود حسنین که شاگردشونه، به وجود فاطمه که دخترشونه، به وجود امام زمان که نسل یازدهمشونه مباهات و افتخار میکنن. اب نداره. مثل اینکه یه استاد دانشگاه درجه یک که خیلی بالا، سطحش بالاست، به وجود یکی از آسیستاناش و شاگرداش افتخار کنه. این میشه دیگه. اینجا پیغمبر اکرم ضمن پیشگویی و ترسیم دقیق حکومت و شخصیت، ابعاد شخصیت امام زمان علیه السلام افتخار میکنن که این از ماست، الا ان خاتم، وقت با الا هم شروع میکنن. نکته سوم اینه که جالب توجه شما باشه که در خطاب قدیر 51 بار واژه الا به کار برده شده. یعنی توجه، آقا توجه کن دیگه، الا، الا یعنی توجه کن. از این 51 بار که در 11 قسمت مطرح شده، حدود 30 صفحه این کتاب، یک صفحش راجع به امام زمانه، اما علاها یک سومش در اینجا به کار رفته. یعنی 18 تا علا در اینجا به کار رفته. 18 از 51 تقریبا یک سوم میشه، یک سوم یه خود بیشتر. و این نشون میده استرس و حساسیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو نسبت به یک سوم کل علاهایی که در کل خطابه هست که 30 صفحه هست، در این یک صفحه به کار رفته. شما از این چی میفهمید؟ همه شما در کتم عدم بود. اوائل انقلاب که مثلا هواپیماهای عراقی میمدن، اینها چراغا رو خاموش میکردن، اعلام به اصطلاح چی میکردن؟ وضعیت قرمز. توجه، توجه. علامتی که همکنون میشنوید یا میبینید علامت این است که اومده است، زده است، رفته است، به قول اصفهانی ها. این توجه، توجه، هشدار، هشدار، اتنشن، اتنشن، دلیل بر اهمیت فوق العاده مطلبه. پیغمبر اکرم در کل خطابه، یک ساعت و مثلا 30-40 دقیقه بنابر اکو 4 ساعت صحبت کردن، 51 بار فرمودن که آقا توجه کن احسان، 51 بار فرمودن آقا توجه کن. اما در مورد امام زمان علیه السلام 18 بار این علا رو تکرار کردن. نکته بعدی این است که من اول نکته های کلی رو میگم بعد جملات رو معنا میکنم. نکته بعدی این است که اونجایی که حضرت فرمودن که النور من الله عز و جل مسلوکم فی ثم فی علی ابن ابی طالب ثم فی النسل منه الی القائم المهدی اللهم صل علی محمد و آل محمد الذی یأخذ به حق الله و به کل حق هو لنا، توی فرازهای این قسمت هشتم در حقیقت حق ائمه رو هم توضیح دادن که ائمه حقی که دارن چیست و اون حق را که قرار بگیرن کدامه. پس اون به کل حق هو لنا رو کجا توضیح میدن؟ تو همین قسمت هشتم بیان میکنه. مسئله بعدی اینه که اهمیت قائمیت و مهدویت و موعود ملل و ادیان و پایه های حکومتی ایشون انقدر مهمه که پیغمبر اکرم که 23 سال رسالت و نبوتشون رو به اصطلاح سامورایز کردن، خلاصه کردن در یک سخنرانی، در حقیقت یک 11 این سخنرانی مربوط میشه به امام زمان ارواح نافدا. نکته بعدی، آیا امام زمان علیه السلام مقامشون نسبت به بقیه چطوره؟ از مجموع روایت اینجوری برمیاد، در رأس مخروط شخصیت معصومین کی در رأس قرار داره؟ پیغمبر. پله دوم، پله سوم و نه حسنین، پله چهارم از امام سجاد تا امام زمان. منتها امام زمان طبق خیلی از روایات از این 9 تا افضلم، چون روایات داره تاسعهم قائمهم افضلهم قائمهم. من اینجوری میگم، میگم در پله چهارم 9 نفر نشستم، همه زمین نشستن، یه نفر رو صندلی نشسته و اون وجود مقدس امام زمان علیه السلام. خب نکته بعدی، از نظر به اصطلاح تکوین خلقت و هستیشون همشون از نورن، از نظر عصمت کبرا همشون به عصمت کبرا معصومن، از نظر داشتن مأموریت و فرمان امام زمان در بین تمام انبیا استثناست. اوکی؟ از نظر داشتن مسئولیت و مأموریت بزرگ جهانی امام زمان علیه السلام در بین همه ائمه و همه انبیا استثناست. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند متعال تشکیل حکومت جهانی رو به ایشون و نه غیر ایشون واگذار کرده. تشکیل حکومت جهانی، حکومتی که بر اساس قرآن، گسترش قرآن در کره زمین، ادامه حکومت عدل، تحقق ایدئال های بشر از اول خلقت تا زمان حکومت امام زمان علیه السلام، بالا بردن سطح علمی جهان در حد 25-27، تمام علوم و دانشایی که تا زمان امام زمان علیه السلام انبیا و اولیا و دیگران میارن، دو باب و دو حرف هست از 27 حرف. امام زمان علیه السلام 25 باب از 27 حرف را ایشون میارن، طبق روایاتی که در روایات ما اومده. حضرت باقر علیه السلام میفرماید فجمیع و ما جاءت به، میفرمان العلم 27 حرفا، تمام علوم 27 بابه. فجمیع و ما جاءت به الرسل حرفان، تمام اونهایی که پیامبران آوردن دو تا حرفه، یعنی 2/27. بقیه 25/27 کی میاره؟ وجود مقدس امام زمان علیه السلام میاره. میاره نه داره، قبلی ها هم دارن ائمه. تمام این علومی که پیش امام زمان علیه السلام هست، پیش امیرالمومنین، پیش پیغمبر امیرالمومنین حضرت زهرا، میاد تا امام زمان علیه السلام منتقل میشه، اون چی که بشر بهش احتیاج داره. و این که مثلا در باره امام زمان، در امام زمان که تشریف میارن، تمام مردم دنیا در آن واحد با هم صحبت میکنن، همدیگر رو میبینن، روایت داره، روایت توی بهار و تو کافی و تو وسایر درجات و توی غیبت طوسی و تو کمال الدین اینا داره، که در زمان امام زمان علیه السلام مردم در آن واحد همدیگر رو میبینن، صدا همدیگر رو میشنون و با همدیگر در آن واحد صحبت میکنن. اینا پیشگویی های همین تکنولوژی هاست که ممکنه که تمام این تکنولوژی ها فقط یکی از باب های علم باشه. نمیفهمیم ما که اون 25 باب یعنی چه، که ایشون 25 باب از 27 باب رو میارن. پس این هم یک مسئله است، امام زمان علیه السلام مسئولیت و مأموریتشون بالاتر. نکته بعدی، از نظر مقام معنوی، اگرچه به اصطلاح پیغمبر و خمسه طیبه بالاتر هستن، اما امام زمان علیه السلام که از اون 9 تا بالاتر هستن، یکی از عللش طول کشیدن زمان غیبت و طولانی بودن و تکرار عبادت هاست. یعنی اینایی که میگم نظر دارم که اینا رو میگم ها، یعنی اینو میخوام بگم، امام زمان علیه السلام هر نمازی که میخونن یه پله بالاتر میرن. امام زمان علیه السلام الان 1180 چند ساله دارن نماز میخونن، توسل میکنن، عبادت میکنن، نماز شب میخونن، استغفار میکنن، قرآن میخونن و به اصطلاح اهدنا الصراط المستقیم میگن، حضور قلب پیش خدا پیدا میکنن و امثال این. اینا چیکار میکنه؟ مقامات امام زمان علیه السلام رو بالا میبره. این حدیث اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو، که ائمه دستور دادن درباره قرآن بخون و بالا برو، درباره امام زمان هم تحقق داره و درسته. امام زمان علیه السلام هم مرتب اقرأ ورقه رو عمل میکنه. اینا به اصطلاح سرفصل مطالب راجع به امام زمان عرض میکنم، وقت بعد اینا رو معنا میکنم. یکی از نکته هایی که راجع به امام زمان علیه السلام هست، غیبتشونه. غیبت یعنی چی؟ خود روایات معنا میکنن. شیخ صدوق مرتب بارها روایت آورده در کمال الدین، یکی از ریفرنس های دست اول ما در امام زمان علیه السلام کتاب چیه؟ کمال الدین و تمام النعمه، یا اکمال الدین و اتمام النعمه، مال شیخ صدوق، مال 11 قرن قبل. در روایات آوردن غیبت یعنی یرونه ولا یعرفونه، میبینند او را ولی نمیشناسند. یرونه ولا یعرفونه، غیبت به معنای اینی که وهابی ها و سنی ها و مستشرقین گفتن که امام زمان علیه السلام رفته در چاه غیبت غایب شده، اصلا این نیست. غیبت به معنای این که یرونه ولا یعرفونه، میبینن اما او رو نمیشناسن. روایاتی داره حضرت وقتی تشریف میارن مردم میگن اه ما چقدر این آقا رو دیدیم، چقدر این آقا رو تو بازارات دیدیم، چقدر تو مساجد دیدیم، تو مکه دیدیم، مدینه دیدیم، نمیدونم تو شهرها دیدیم، اما نشناختیم. یرونه ولا یعرفونه. پس غیبت هم معناش یرونه ولا یعرفونه. نکته بعدی، اینها به اصطلاح نکته های اصلی راجع به امام زمان علیه السلام. مسئولیت امام زمان علیه السلام درباره ما چیست؟ امام زمان علیه السلام نسبت به ما چه مسئولیتی دارن؟ چون امام نسبت به مردم مسئولیتشون اینه که جواب مسائل مردم رو بدن، اعتقادات مردم رو درست کنن، از انحرافات جلوگیری کنن و امثال اینها. امام زمان علیه السلام این کارها رو همه رو انجام میدن، اما غیر مستقیم، چون فرق هست بین زمان حضور و ظهور و زمان غیبت. در زمان غیبت امام زمان علیه السلام هستند اما غیر مستقیم و نامرئی اداره میکنن. مثل پدری است که برای 2 سال برای مأموریت رفته یک شهر دیگه، یک کشور دیگه، از خانوادهش خبر داره، مرتب مطلع، بچه ها او رو نمیبینن اما امور بچه ها را اداره می کند. و دقیقا اینی که میگم تو روایات ما داریم که امام زمان علیه السلام امور مردم را اداره می کند. نکته بعدی، اینا رو به عنوان نکته های فصل گفتم که اگر یه وقتی لازم باشه که تحقیق کنیم روی اینا تحقیق کنیم. ارتباط ما با امام زمان در زمان غیبت چگونه است؟ در زمان غیبت دیدار فیزیکی فقط یک طرف است، یعنی امام زمان باید بخوان تا ما با ایشونو ببینیم. اما اینی که ما اراده کنیم بخوایم خدمت امام زمان علیه السلام برسیم میسر نیست، الا غیبت معنا نداره. لذا تمام دیدارهایی که انجام شده در دوران غیبت کبرا، همه دیدارها به اراده و مشیت خود امام عصر ارواح نافداه بوده، نه به اراده و مشیت خود مردم. ارتباط ما با امام زمان علیه السلام چگونه است؟ ارتباط ما با امام زمان علیه السلام 3 تا ارتباطه. یکی ارتباط اعتقادی، ایشون امام ما هستند و جانشین 12 پیغمبر ما هستند. شیعه یعنی کسی که معتقد است از امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام جانشینان پیغمبر هستند. سعید جون در همه ابعاد شخصیت پیغمبر جز در قانون آوری. چرا نگفتم قانون گذاری؟ چون پیغمبر قانون گذار نیست، قانون گذار خداست، او قانون آوره. خیلی نادقیقه. یکی از زاویه های انحراف اهل تسنن از شیعه و از اسلام امیرالمومنین همینه. اونها فکر میکنن که این پیغمبر قانون گذاره، ما میگیم پیغمبر قانون آوره. فقها هم قانونگذار نیستن، قانون آورم نیستن، بلکه به دستاورندگان قانونن. لذا در فقها فقه رو اینجوری تعریف میکنن که کشف قانون از کتاب سنته. یعنی همینجوری که دارم مطلب میگم هی پنجره تو پنجره باز میکنم، مطالب دقیق و ریشه ای رو میگم که لاقل یک بار بشنوید. اگه بخوام یه کپی کامل داشته باشم از وجود پیغمبر امیرالمومنین، کپی کامل اسمش چی میشه؟ میشه نفس پیغمبر. در قرآن گفته شده که علی علیه السلام نفس پیغمبره، جان پیغمبره، روح پیغمبره. میگه انا منه و هو منی، علی یوم منی و انا منه. این یعنی خود خودشه، حتی کپی هم کمه براش بگیم، اصلا خودشه. اینقدر نزدیک این جای نشین به خود پیغمبر، گویا که این جای نشین خودشه. اون وقت در این به اصطلاح تعریفی که کردیم که جانشینان پیغمبر خود پیغمبر هستند، منتها کپی پیغمبر هستند، شاگردان پیغمبر هستند، امام زمان ارواح نافدا هم در همه ابعاد شخصیتشون جانشین پیغمبرن جز در قانون آوری. یه به اصطلاح ویژگی دیگر امام زمان دارن غیر از غیبت صغرا و غیبت کبرا، اون ویژگی اینه که یستعنف الاسلام جدیدن، یستعنف الاسلام جدیدن. استیناف یعنی دوباره شروع کردن، یعنی اسلام را دوباره آغاز میکنن. وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارن، اینقدر اسلام تحریف شده و تغییر کرده که وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارن اسلام را عرضه میکنن، میگن اسلام جدید آورده. لذا داره که یقوم القائم و نا یقوم القائم به شرع جدید روایت داریم که از این روایت بهایی ها استفاده میکنن که باید امام زمان دین جدید بیاره که سید المحمد باب رو معرفی میکنن. ما میگیم که طبق روایات دیگه داریم که یستعنف الاسلام جدیدن. اگه داریم یقوم به کتاب جدید و شرع جدید و سنت جدیده، اینقدر تارفود اسلام رو تغییر دادن و کهنه شده که امام زمان علیه السلام که تشریف میارن و اینا رو میارن، گویا که دین جدید و شرع جدید میارن. یکی رابطه اعتقادی داریم. در رابطه اعتقادی ما ایشون رو امام دوازدهم میدونیم و جای نشین پیغمبر و کپی پیغمبر و تشکیل دهنده حکومت جهانی و گستراننده عدل و اسلام در کل به اصطلاح زمین. این یه رابطه. رابطه دوم رابطه علمی و دیتاس، اطلاعاتی، آیتی به اصطلاح. آیتی منو باید از کی بگیریم؟ از وجود مقدس امام زمان علیه السلام. الان فرمولهای علوم در دست ما از طریق ائمه نیست، چون جز یه مقدار طب و مثلا نجوم و اینها، اما حداقلش اینه که در باب معارف و دین، یعنی سه حلقه دین که عبارت است از اعتقادات و اخلاق و فقه، ما باید معارف اون از کی بگیریم؟ از وجود مقدس امام زمان علیه السلام بگیریم. این رابطه علمی است. یعنی ما باید علم رو از سرمنشأ علمی بگیریم، چون پیغمبر فرموده که و کل علم علمتو فقط احصیتو فی امام المتقین. امام المتقین هم داده همینطوری به یکی که از ائمه تا وجود مقدس امام زمان علیه السلام. اینم رابطه علمی. رابطه سوم ما با امام زمان رابطه عاطفی و قلبی و احساسی است. امام ها به معنای پدر معرفی شدن و نزدیکتر از برادر و مهربانتر از مادر نیکوکار. روایتی خوندم که از امام حسین علیه السلام توی کلمات امام حسین که دارم الان یک کمی مطالعه میکنم برای عاشورا، روایتی هست که میفرمایند که سه کس اهل بهشت نیستن. یکی کسانی که عاق والدین هستن. بعد میپرسن که عاق والدین یعنی چی؟ میفرماید والدین من و علی هستیم، کسانی که عاق ما هستن و حق ما رو رعایت نکردن. یه چیز دیگه هم داره که الان این عبارتشو چون دلم میخواست بگم فراموش کردم. رابطه عاطفی مردم با وجود مقدس امام زمان علیه السلام انسان رو در زندگیش نگه میداره. با توجه به اینکه از 100 آیتمی که ما باش زندگی میکنیم، چند آیتم احساسی است، چند آیتم استدلالی و عقلی در زندگی فکر میکنیم؟ حتی اکثر صبح تا شب 5 مورد ما استدلالی، که اونم خیلی با احتیاط میگم که شما بدتون نیاد، 95 گزینه از گزینه های زندگی ما عاطفی و احساسی و هنری و عشقی و جذبی است. اون وقت خداوند متعال برای ما محبوب های حقیقی و واقعی و ایدئال و دارای کمالات و صراط مستقیم و دارای ابعاد مختلف کمالات آفریده که ما با اونها ارتباط عاطفی برقرار کنیم. این ارتباط عاطفی که به طور فطری با خداست و با هر کس رنگ خدایی داره و ائمه که پاک هستند رنگ خدایی دارن، لذا ارتباطات ما با ائمه ارتباطات 100% گارانتی شده و سیفتی است که سالمه و خطر نداره و ملاکن و حقن و صدقن و نورن و بقیه کمالات. ارتباط سوم ما ارتباط عاطفی است. کسانی که در طول تاریخ، البته همه ائمه اینجوری بودن، اصحابشون در تولرانس بودن از نظر این ارتباطات، بعضی ارتباط عاطفیشون بیشتر بوده، بعضی ارتباط علمیشون، بعضی ارتباط اعتقادیشون، همین الان هم همینطوره. کسانی برنده شدن که در جهت ارتباط عاطفی بسیار قوی بودن با ائمه، با امیرالمومنین، با امام حسن، با حضرت زهرا، با امام حسین و همینطور. اینایی که در کربلا شهید شدن، چون حالا نزدیک عاشورا عرض میکنم، اینایی که در کربلا شهید شدن کسانی بودن که ارتباط عاطفیشون با وجود مقدس امام حسین علیه السلام بسیار 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 قوی بوده. کسانی بودند که عثمانی بودند، نه اینکه رسما سنی باشند، عثمانی بودند. یعنی تفکراتشون اونجوری بوده، مثل زهیر ابن قین که حضرت در راه باش برخورد کردن، دعوتشون کردن، شد یکی از شهدای به اسلام مشهور کربلا. ولی ارتباطش با امام حسین علیه السلام ارتباط عاطفی بوده. و کسان دیگری که در به اصطلاح اصحاب ائمه و شهدای کربلا وجود دارند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.